بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 5. فصل اول، نعل وارونه. بسم الله الامام المبین. 1. شیعه یا به معنای درست ترش مذهب امامیه که دین آخر الزمان است، خداپرستی بر محور امامی زنده به عنوان اسوه تقوا و معرفت و اخلاص و توحید است که مظهر اراده کامل خداوند بر روی زمین در جامعه است، که خلیفه خداست، یعنی جای خدای ذهنی، شخصی، تاریخی، آسمانی را گرفته است و این تفاوت ذاتی و معرفتی تشیع از سایر مذاهب اسلامی و غیر اسلامی است. 2. و این است که از منظر معارف امامیه، انسان بی امام در آخر الزمان انسانی کافر تلقی می شود، هرچند که همه زندگیش بر محور احکام شریعت باشد و این اصل تشیع است، یعنی امامت. 3. تشیع یک اصل دارد و آن امامت است، یعنی وجود امامی زنده و حاضر در میان مردم، که سایر اصول دینی هم از منشأ وجود امام است که معنی و تعین می‌یابد، مثل عدل، معاد، نبوت و توحید. 4. یعنی امام مظهر عدالت است و نیز معادی زنده و جاری در حیات جامعه و مخصوصاً پیروانش، و از این منظر هم مظهر و برپادارنده قیامت دوران می باشد و همچنین مظهر عینی حقانیت رسالت انبیای الهی و احکام آنها، مثل تقوا، زکات، عبودیت، صبر، سخاوت، محبت، عصمت و غیره است. یعنی امام وجودن حقانیت رسالت پیامبران حق را به ثبوت می رساند و سپس اصل نخستین مذهب، یعنی توحید است، که به معنای یکتابینی و یکتاپرستی و اخلاص و معرفت در این یکتایی می باشد، یعنی احدیت، یعنی صمدیت و استقلال از علیت و براست و نیز بیتابی، که جملگی در وجود امام تجسم یافته است. یعنی امام تحقق عینی و عملی توحید نیز هست و این است معنای امام و امامت به عنوان دین کامل آخر الزمان. لذا امام مظهر انسان کامل نیز نامیده می شود و حجت حق بر روی زمین که بر زمان احاطه دارد، و لذا امام زمان نامیده می شود. یعنی این زمان و زمانه و تاریخ است که از امام پیروی می کند و نه بالعکس، و این استقلال از زمان بزرگترین ویژگی عرفانی امام است. 5. امام هم حجت خدا بر روی زمین است و هم حجت ادعایی همه مذاهب سلف است و هم حجت همه پیامبران خدا. پیامبران اسوه‌های لا اله بودند مگر انگشت شماری از اولوالعزم‌ها، ولی امام هم اسوه لا اله است و هم اسوه الا الله، ولذا تجسم لا اله الا الله بر روی زمین است. امام تجسم دین است و کل راه از خود تا خدا بر روی زمین است و این نردبان خلق به سوی خداست. 4. درباره امام و امامت مقالات کثیری نوشته ایم و در اینجا نیازی به تکرار نیست و اساساً به ماجرای حضور تاریخی آنان در میان خلق و واکنش حکومت‌های زمانه در قبال وجودشان می‌پردازیم. 7. جریان انکار و نبرد کافران علیه نبوت و رسالت پیامبران الهی در تاریخ مشهور است که انکار و نبردی آشکار و تن به تن است، یعنی انکار واقعا کافرانه است، ولی ماجرای انکار و عداوت با امام و امامت در تاریخ به شیوهی بسیار متفاوت و پیچیده و غیر مستقیم بوده است، همان شیوهی که آن را نعل وارونه نامیده ایم. 8. می دانیم که در قدیم برای گمراه کردن کسانی که کاروان و یا مرکبی را در بیابان تعقیب می کردند، نعل اسب‌های خود را وارونه به سمهایشان میخ می کردند که اگر کسی رد پای اسبان را تعقیب می کرد، راه را کاملاً وارونه می یافت. یعنی مبدأ حرکت را به جای مقصد می پنداشت و فرد مورد تعقیب را در مبدأ حرکتش جستجو می کرد، در حالی که او به مقصدش رسیده است. به این گونه جای شرق و غرب و شمال یا جنوب کاملا معکوس درک می شد از روی شکل نعلی که وارونه بر کف سم چهار پایان کوبیده می شد. 9. نعل وارونه یک مکتب سیاسی و شیطانی است که دشمنانی یک مکتب و مذهب یا اندیشه‌ای به کار می‌برند تا پیروان آن راه و رسم را گمراه کنند تا بتوانند به کلی آنها را 180 درجه تغییر مسیر دهند و پیروان آن مکتب یا اندیشه را به مقصدی هدایت کنند که در تضاد با آرمان و هدف آن مکتب بوده است. البته این روشی به غایت شیطانی است که درباره همه امامان هدایت توسط دشمنانشان به کار رفته است که معروف به مذهب ضد مذهب است، که در تشیع مولد پیدایش شیعه ضد شیعه شده است و البته این از هنرهای منافقان است. 10. ابو سفیان که در نبرد آشکار علیه محمد و دینش عاجز شد، از درب صلح در آمد و توبه کرد و به ظاهر مسلمان شد تا تحت نام اسلام و در میان مسلمانان به گمراه سازی آنها بپردازد که معاویه فرزندش استاد کامل این مکتب است و امرؤاس هم نابغه منحصر به فرد فارغ التحصیل آن محسوب می شود. این سرآغاز مذهب نفاق است و اساس شیعه ضد شیعه. 11. انکار حقانیت وجود امامان به طور علنی و تن به تن از همان صدر اسلام محکوم به شکست بود و با اینکه همه امامان کشته شدند و تمام عمرشان محبوس و تحت نظر بودند و مؤمنان اولیه هم اکثرا کشته شدند، ولی ایمان و عشق و ارادت آنها در قلوب مردم قابل نابودی از طریق نبرد مستقیم و فیزیکی نبود. ولذا خلافت بنی عباس بر اساس نفاق شکل گرفت که اصلاً به اسم دفاع از حق علی و نبرد با ستم امویان و انتقام خون حسین آغاز به کار کرد. ولذا اکثر علویان و ایرانیان علوی را هم به خدمت گرفت و پس از به قدرت رسیدن همه را قتل عام نمود که کشته شدن ابو مسلم خراسانی، فرمانده لشکر ایران که بر علیه امویان می جنگید و بالاخره آنها را ساقط کرد، در کاخ صفاح اولین خلیفه عباسی مشهور است. ابو مسلم که به قصد شادباش و تبریک و تهنیت و احتمالاً دریافت جایزه و ولایت به نزد خلیفه رفته بود، در حضور خلیفه گردن زده شد و یا ماجرای ولایت عهدی اجباری امام رضا در دربار مأمون عباسی نشان دیگری از روند پیدایش شیعه ضد شیعه است. 12. دکتر شریعتی با عشق و ایمان و نبوغ خارق العاده‌ای که داشت، موفق به درک و کشف و افشای بخش عمده‌ای از جریانات شیعه ضد شیعه در تاریخ اسلام و ایران شد که بزرگترین خدمت او به اسلام و شیعیان محسوب می شود و لذا حامیان این شیعه قلابی را به فغان آورد و فتواهای ارتدادشان نصیب دکتر شریعتی شد، ولی بیداری مردم ما این حامیان شیعه ضد شیعه را رسوا و منزوی ساخت. 13. مذهب ضد مذهب یا شیعه ضد شیعه نام دیگر همان نفاق و منافقین در قرآن است که باطنن کافر و ظاهرن مؤمن می نمایند و آن ماهیتن دو نوع است: نفاق آگاهانه و عمدی و نفاق جاهلانه و تدریجی. کسی که از همان آغاز به نیت پلید و جهت منافع دنیوی خود و گمراه سازی مؤمنان تظاهر به دین و ایمان می کند. و کسی که مؤمن است ولی به تدریج به واسطه شرک و ضعف دنیا پرستی و وسوسه های شیطانی و فریبکاری منافقان حرفه‌ای ایمانش زایل می شود، ولی بنا به مصالح دنیوی و حیثیتی خود همچنان در دین می ماند و تظاهر به ایمان می کند، هرچند که این نوع منافقان هم می توانند تدریجا تبدیل به منافقانی صاحب رسالت شیطانی شوند و رهزن دل و دین و مردم شوند، حال که خود ایمان باخته یا فروخته اند سایر مؤمنان را هم گمراه و همراه خود سازند. 14. ولی مذهب ضد مذهب و شیعه ضد شیعه به عنوان یک جریان دائم تاریخی و یک فرهنگ جاری در جامعه و در اعماق زندگی مردم، پدیده‌ای اساساً محصول توطئه‌ای درباری به یاری ملایان و دانشمندان خودفروخته دربارها بوده است. مسئول کار مشترک معاویه و امرؤاس، مأمون و سهل بن فضل، شاهان سلجوقی و خواجه نظام الملک، هولاکو خان و خواجه نصیر طوسی، شاهان صفوی و علمای دربارشان مثل شیخ بهایی و علامه مجلسی و امثالهم. 15. می‌بینیم که در کنار خوناشام‌ترین خلفا و شاهان چه نوابقی از علم و معارف دینی حضور داشتند. شیعه ضد شیعه محصول اتحاد سلطنت و علم و فلسفه است. اتحاد شقاوت و دانش، پیوند کفر و علم. این فرزند حرامزاده نامش سیاست و مصلحت و مردمداری است. یعنی مردمخواری. 16. این پیوند ابلیسی داستان استمرار همه حاکمیت‌های خوناشام بر روی زمین است که در سراسر جهان حضور داشته است. حضور فلاسفه بزرگ و نابغه‌ای مثل ارسطو در دربار مقدونی یک استثنا نیست و بلکه همه جایی است، ولی نام این نوابق خودفروخته در اکثر موارد پنهان یا با نام‌های جعلی در تاریخ بوده است تا در نزد خلایق رسوا و لعنت نشوند. اینان به راستی اگر به خداوند اندک باور قلبی می داشتند، با این آدم خاران این گونه معامله ای نمی کردند. و این است کل سیر تحول و تکامل فلسفه و علم و فناوری که به لحاظ معنوی و اعتقاد دینی گام به گام به سوی کفر آشکار آمده است، تا عصر ما که عصر پیدایش علنی و مفتخرانه مکاتب الهادی است که تماماً در خدمت استکبار و آدمخواری جهانی می باشد. 17. مخترعان این نعل‌های وارونه همانا این فلاسفه و علمای خودفروخته درباری هستند که خدا و خلق و شرف خود را یک جا به یک زندگی اشرافی و حرمسرایی فروختند و بیهوده نیست که دانته، عارف ایتالیایی، در کتاب مشهورش کمدی الهی جایگاه اکثر این فلاسفه و علمای دینی را در طبقه آخر دوزخ و قرین شیطان قرار داده است. 18. و آنهایی هم که نتوانستند به دربارها راه یابند و یا شهامت خودفروشی آشکار را تا این حد نداشتند و اندکی از خدا می ترسیدند، کنج عافیت تحقیقات به اصطلاح علمی و سیر و سلوک به اصطلاح عرفانی را ترجیح دادند که از درب مخفی دربارها رفت و آمد می کردند و حق سکوت خود را می ستاندند، مثل خیام‌ها و ابن سیناها و غزالی‌ها و امثالهم. 19. و اگر نور دین و تشیع هنوز زنده است، به واسطه جانفشانی‌های علما و بزرگان معرفت بوده که دین به دنیا نفروختند، مثل مزدک‌ها و بابک‌ها و حسن صباح و میرزا آقاخان کرمانی‌ها و دکتر شریعتی‌ها. 20. اما شیعه ضد شیعه چیست و اصول و ارکان اعتقادی و تاریخی و اجتماعیش کدام است؟ 21. تا معنای نعل وارونه یا به قول علی علیه السلام پوستین وارونه دقیقا فهم نشود، این ترفند ابلیسی و به غایت لطیف هم درک نمی شود. و جالب است که خود علی علیه السلام یعنی امام اول در همان حیات خودش شاهد پیدایش شیعه ضد شیعه بود و لذا در خطبه ای از آن به نام پوستین وارونه سخن گفته است و در 5 سال آخر عمرش فقط با این اسلام ضد اسلام و شیعه ضد شیعه مبارزه تن به تن نمود که به لحاظ سیاسی شکست خورد. ولی به لحاظ تاریخی پیروز شد که همین پیروزی علی است که به ما این روشنایی را از اعماق تاریخ میتواند تا بتوانیم سمت وارونه این نعل را تشخیص دهیم. 22. اگر علی به لحاظ سیاسی و حکومتی پیروز می شد، در حقیقت شکست خورده بود و این مهمترین راز حکومت 5 ساله علی است که متاسفانه به ندرت درک شده است. یعنی آن اندیشه‌ای که شکست علی را به دلیل بی سیاستی و ساده لوحیش می داند مبتلا به همان نعل وارونه است و خودش یک نعل وارونه شیعی است. 23. اگر علی اندکی و فقط اندکی با اسلام ضد اسلام و شیعه ضد شیعه و پیروانش مصالحه می کرد و سکوت می نمود و واکنش نشان نمی داد، از قدرت ساقط نمی شد و قدرت به فرزندانش یا علویان انتقال می یافت، ولی همه چیز نابود می شد و خود علی برای همیشه دفن می گردید و امامت که نور اسلام بود به تاریخ می پیوست و ختم می شد. 24. وقتی کسی چون ابن عباس که یکی از معتبرترین صحابه رسول خدا و حافظ و کاتب قرآن و از مریدان مخلص علی و از سرداران او بود و پسر عم او هم بود، نتوانست علی را درک کند و او را سرزنش نمود و عاقبت هم گوشه عافیت گزید، بهتر میتوان نعل وارونه را درک کرد که در همان دوره علی به چه شیوه لطیفی شروع شده بود که از خود علی هم نسبت به امامت متعصب‌تر و داغ‌تر می‌نمود. این سخن ابن عباس با علی نشان از قدرت لطیف حیله ابلیس است که ای پسر عم، آیا منظور تو از حکومت چیست؟ ممکن است مرا روشن کنی تا من مردم را هم روشن کنم؟ تو که می دانی برکنار کردن معاویه از حکومت شام یعنی ختم خلافت تو و پیچیده شدن تومار امید شیعیان، پس چرا چنین می کنی و مشتی پا برهنه و بی سواد را بر مناسب امور گماشته ای؟ آیا قصد خودکشی داری؟ اصلا برای چه خلافت را پذیرفته ای؟ ولی فقط سرش را بلند کرد و در حالی که نگاهش غرق در دریایی از اندوه و خون بود و فقط به ابن عباس نگاه کرد و همین. ولی ابن عباس هم نفهمید و لذا بالاخره امام حسن را تنها گذاشت. ابن عباس آدم کوچکی نیست. ابلیس نعل وارونه‌ای بسیار لطیف دارد و ابن عباس یک دانشمند بزرگ و سرداری مخلص و از معتمدین درجه اول خاندان عصمت و طهارت و نبوت است. ولی با این حال امامت را نمی فهمد، زیرا عدالت را آنچنان که باید نمی فهمد. 25. مروان حکم چند روز بعد از پذیرش خلافت از جانب علی بینگوید هیچ کس حریف علی نمی شود الا خودش، عدالت علی او را سرنگون و ما را به قدرت باز می گرداند. و همین طور هم شد. این یعنی چه؟ 26. قبلن در سایر کتب نشان داده ایم که عدالت از منظر امامت به معنای تعادل بین خالق و مخلوق می باشد که این معنای خلافت یا جانشینی است و این همان معنایی است که به همان میزان که به واسطه علما و عارفان شیعی در زبان به کار می رود ناشناخته و تعریف ناشده است و اساساً مفهومی شاعرانه و اساطیری دارد و یک فانتزی دینی اعتقادی در اسلام و شیعه است. 27. امام یعنی کسی که به جای خدا نشسته و خدا هم جای او نشسته است. این تعادل بین خدا و انسان را عدالت می‌گویند که عین خلافت به معنای جانشینی است. یعنی خلافت علی به این معناست و او این حقیقت را پذیرفته است، نه حکومت سیاسی و نمایندگی مردم را در حاکمیت که قرار باشد پاسخگوی امیال مردم و گروه های سیاسی باشد. او پاسخگوی خداست. 28. پس نخستین معنای نعل وارونه در اندیشه شیعیان همان عوضی گرفتن امامت و حکومت است، یعنی عوضی گرفتن خدا و خلق. 29. علی خلافت سیاسی را پذیرفت تا معنای عدالت را برای مردم ترجمه به عمل کند. یعنی این خود خداوند است که از وجود علی بر مردم حکم می‌راند و این است که می‌فرماید سینه من عرش خداست و بدن من هم کرسی اوست. 30. و خداوند بر جای کسی می نشیند و خلیفه اش می گردد که آن کس بر جای او نشسته باشد و بر مقام وحدانی و صمدایی و بیتایی او قرار گرفته باشد. و به بیان دیگر کسی که بر ذات خود تکیه زده باشد که همان خداست. این خود شدن همانا عادل شدن است، همانطور که علی می فرماید عدل یعنی قرار دادن هر چیزی به جای خودش. پس انسان عادل هم کسی است که بر جای خود نشسته باشد که همان جای خداست. این خود شدن همان بی‌نیاز شدن از غیر خداست. این منشأ وجودی عدالت است و مقام خدایی انسان، زیرا خدا تنها موجودی است که خودش است. پس آن که در علی حکم میراند خداست. پس حکم علی بر مردم همان حکم خداست که مردم را دعوت می کند به این که عادل شوند، یعنی خودشان شوند چون خود او. 31. پس اگر علی یک دهقان پا برهنه را به ولایت بصره برمی گزیند که همو را در همان روز اول حکومتش در دارالخلافت دوشقه می کنند و نعش او را بر سر دار دارالخلافت می آویزند تا عبرت همه طالبان عدالت شود، امری نیست که به فرمولهای سیاسی قابل فهم و قضاوت باشد. 32. تقریبا همه کسانی را که علی به ولایات شهرهای بزرگ می فرستد سرنوشتی کمابیش مشابه دارند و برخی در بین راه رسیدن به مقر حکومت خود کشته می شوند، مثل مالک اشتر نخعی. کسی که به دلیل نشناختنش در کوچه و خیابان به دلیل علوی بودن مسخرش می کرد و زباله بر سرش می ریخت، بلا فاصله بر سر نماز می رفت و توبه می کرد. اینان کسانی بودند که علی را باور داشتند به عنوان امام، نه به عنوان سلطان عرب. 33. این است که عدل علی حجت و تحقق امامت اوست و نه یکی از ارکان امامتش، و این یعنی این که خداوند در جایگاه بشری مقتول است به دست بشر، و بشری هم که به جایگاه خدا می نشیند مقتول است، یعنی مقصد خدا از خلقت بشر مقتول است به دست بشر. این اصل اول امامت در تاریخ بشر است تا بشر به تدریج مقام خلافت اللهی بشر را درک و تصدیق کند. این همان درک و تصدیق امامت است و اصل اول شیعه است. از تحقق همین امر است که آن سه اصل کهن دین خدا، یعنی توحید و نبوت و معاد، هم محقق و برپا می شود، زیرا عدالت همانا تحقق توحید عملی است. یگانگی خدا با مخلوقاتش و نبوت که خبر این یگانگی در تاریخ است و در نهایت معاد که با ترازوی عدالت امام برپا می شود، و این است که آخر الزمان آستانه قیامت و معاد خاکی است، یعنی تحقق معاد در همین دنیا. 34. و کسی که امام دارد و امام را می خواهد در واقع عدل و معاد را می خواهد که اساس وعده انبیای الهی است و لذا حقانیت نبوت هم به اثبات رسیده است و نهایتا حق توحید در حیات دنیا که به معنای حضور خداوند در جهان و جان انسان است. ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. 35. زید یکی از پسران امام سجاد به برادرش امام محمد باقر می گوید ای برادر، امام کسی است که تیغ عدالت برکشد و حق مردم بستاند. نه تو قادر به این کاری و نه پدرمان چنین کرد. ولذا زید خود پرچم قیامت برافراشت و نهضت زیدیه را به راه انداخت و خونش را داد و پسرش یحیی هم بعد از پدرش به همین راه رفت و کشته شد و لذا یک فرقه جدید به شیعه افزود که تا به امروز ادامه دارد، هرچند نه به این نام. این همان پدیده موسوم به شیعه انقلابی است که اسماعیلیه اصولاً بر این مکتب رخ نمود که حسن صباح اوج آن است و پایانش. 36. اسماعیل پسر بزرگ امام صادق هم که نس امامت داشت به روش زید روی نمود و لذا از امامت خلع شد، ولی اسماعیلیه شجره او را ادامه دهنده تشیع راستین می داند، هرچند که امروزه به کلی از راه و روش قدیم خود دست کشیده است و روی به سلطنت نموده است و این عبرت نیز نشان می دهد که نعل وارونه حکومت سیاسی به جای امامت نهایتاً به سلطنت و اشرافیت می انجامد. پس اندیشه خطا و ابلیسی است، یعنی امامت هیچ ربطی به حکومت ندارد. 37. و امروزه می‌بینیم نیز بخش عمده‌ای از شیعیان هنوز از منظر حکومت در انتظار ظهور مهدی موعود هستند و لذا این انتظار ابلیسی است و پیروان این انتظار هم در عمل از کلیه اصول و مرام دین خود ساقط شدند و به نفاق افتادند و همینها بستر تاریخی رشد و استمرار شیعه ضد شیعه و نعل وارونه‌ای هستند که در دستگاه‌های عباسی و مغولی و صفوی طراحی شده است. بیهوده نیست که امروزه یک بار دیگر از صفویان قدردانی می شود و اسوه‌ای برای احیای تمدن اسلامی محسوب شدند. 38. آیا این عجیب و قابل تأمل نیست که نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی که یک شیخ و صوفی سنی مذهب و دو آتشه است، به ناگاه خواب نما و شیعه صد آتشه شوند و به قتل عام اهل تسنن برآمده و حکومت شیعی پدید آورند و مردم آذربایجان را با یک مهلت نیم روزه بین مرگ و تشیع مخیر سازند و 20,000 نفر سنی را به دلیل عدم پذیرش شیعه در یک روز به قتل برسانند و آنگاه در اصفهان خود را سگ آستان علی بنامند و این شهر بزرگ را تبدیل به بزرگترین فاحشه خانه روی زمین سازند که همه فواحش که بر شهر اصفهان حکومت می کردند، بساط ارشاد و رمالی و دعا نویسی و تلقین ذکر به راه اندازند و نخستین شیر کشخانه ها را دایر نمایند و در آن علی علی گویند. 39. و علامه ها در معیت دربار شبان روز مشغول جاری نمودن صیغه هزاران دختر نگونبخت در حرم سرای سگ آستان علی یا شاه عباس باشند و ده ها هزار دعا و ورد برای همه امراض و کدورت ها و مشکلات شیعیان اختراع و به ثبت برسانند. دعای دل درد، دعای کمر درد، دندان درد، یبوست، اسهال، دعای محبت، دعای اجابت، دعای جنایت، دعای جنابت که بشریت را شرمنده خدا می سازد. آن هم دعاهایی که اصلا نبایستی مصرف کنندش آن را بفهمد، زیرا در این صورت افاقه نمی کند و این مذهب اصالت حماقت است. 40. و آنگاه کل مملکت علی را دو دستی در حال چرت زدن پای منقل تحویل مشتی راهزن و دزد افغان دهند و دستشان را هم ببوسند که ما از همان اول هم اهل دنیا نبودیم. و دوباره بازگردند و در خانقاه خود مذهب اهل سنت را از سر گیرند و تشیع را لعن نمایند و وهابیت بنا نهند. و این کل مقصود سکهای آستان علی بود که حاصل آمد. 41. آیا به راستی اینان رسولان خود ابلیس نبودند که به نام شیعه و علی کشور شیعه را به گند کشیدند و تحویل اجنبی دادند و رفتند و ما ماندیم و اقیانوسی از اوراد و دعاها که باید دردهای به جا مانده از شیاطین را تیمار کنیم؟ 42. و این گونه است که شیخ بهایی این نابغه عجیب و غریب که دانش مدرن را متحیر علم خود ساخته است، اواخر عمرش از کل این شیعه‌گری توبه می کند و علم فقه و حدیث و تفسیر را سنگ استجنای شیطان می خواند، ولی ما از این مرد بزرگ فقط همان سنگ را به ارث برده ایم. 43. وقتی کسی چون شیخ بهایی یک نابغه علوم طبیعی و دینی و فقهی گول این آدم خاران را می خورد و عمری آنها را خدمت می کند، پس باید دید که ذات فاجعه تا کجاست. 44. پلیدی و فساد و شیطنت این شاهان صفوی و ادابت آنها به تشیع و شیعیان تا آنجا بود که می‌خواستند همه دختران باکره این مرز و بوم را اول خودشان کشف بکارت کنند و سپس شوهرانشان تا کل مملکت شیعه تبرک شود تا ذاتش شیعی گردد. این مرشد اعظم یعنی شاه عباس که همیشه سیاه مست بود و تلو تلو میخورد، فقط به واسطه یک گردان فیلسوف و دانشمند و فقیه جان نسار بود که کشور را اداره میکرد. در حقیقت این همه فساد و جنون و جنایت برگردن این جماعت خود فروخته است، نه شاهان صفوی. مراکز شیره کشی، جا کشی، دعا نویسی و تعزیه، کل آن تشیعی است که از صفویان همچنان به ارث داریم و جز آن جمله التقاط است که وارد شیعه شده است و باید پاکسازی شود تا تشیع ناب حاصل آید. 45. یک لشکر از زن و مرد متخصص در امور دلالی محبت در سراسر ایران زمین شبان روز مشغول شکار دختران باکره برای شاهان صفوی بودند و تعداد حرم سراهای شاه عباس را تا 20,000 نفر تخمین زدند. اینان شاهان ساسانی را هم روسفید کردند. 46. شیعه‌ای که در نزد ماست به مدت حدود 200 سال در کارخانه این سکهای آستان علی تولید و مرمت، تزئین و تکمیل شده است که اگر بخواهیم شیعه خود را صفوی زدائی کنیم، تقریبا چیزی برای گفتن نداریم و کاری برای انجام دادن. یعنی به کلی کافر و لا مذهب هستیم و مستقیما باید بازگردیم به خانه علی و فاطمه و شیعه‌گری را یک بار دیگر از آنها بیاموزیم و ای کاش چنین کنیم. ما که چنین کردیم و از کرده خود تا ابد سرافرازیم. 47. شاه عباس در انتهای باغ عالی قاپو یک باغ بخش ویژه داشت که نظیرش در تاریخ نه سابقه داشته و نه تکرار شده است. در این باغ بخش تعدادی از بربرهای افغانی و مغول تربیت شده بودند تا مخالفان عقیدتی شاه عباس را زنده زنده پاره کنند و بخورند. مشابه قفس‌هایی که در امپراتوری روم برای مخالفان خود تدارک دیده بودند که البته در آن قفس‌ها شیر و ببر بودند و نه آدم‌های آدمخوار. این نبوغ فقط و فقط از خود شیطان برمی‌آید، شیطانی که عزم را برای برافکندن تشیع جزم نموده است، آن هم تحت عنوان تشیع. 48. بنیانگذار شیعه ضد شیعه خود معاویه است و به راستی که به قول شریعتی هر چه که داریم و میکشیم از شیعه اموی است که میگوید نماز بخوان و هر چه خواهی بکن، زیرا شفاعت امامان با توست، پس خیالت آسوده باشد. اگر هم امامی زنده نماند، مرده اش هم افاقه میکند که بهتر هم هست. 49. علی جان، میدانی که چقدر دوستت دارم و چه حقی از تو ضایع شده است که بعد از عمری شمشیر زدن برای اسلام اینک خانه نشینی و حتی بچه های کوچه و بازار تو را مسخره می کنند و هست خرما به سویت می پرانند. شنیدم که فلانی به درب خانه تا آمده است و همسر تو و دختر پیامبر را به قتل رسانیده است. به من اجازه بده که با همه سپاهیانم به حجاز بیایم و این ظالمان را از روی زمین بردارم و حق را به تو برسانم که صاحب حق هستی و در معیت تو به اسلام خدمت کنم. یک نمونه از نامه های من فدایت شوم معاویه به علی در دوران سکوت 25 ساله و خانه نشینی علی است. آیا می دانید جواب نامه های علی به معاویه چیست؟ یک نمونه از آن در نهج البلاغه آمده است. ای پسر ابو سفیان، باز هم دروغ گفتی. 50. آیا این قربان صدقه معاویه درباره علی حرف دل همه ما شیعیان نیست؟ اگر چنین است، پس همه ما شیعه اموی هستیم که کامل شدهش شیعه صفوی است که دیگر مولای درزش نمی رود. این همان معاویه است که عشق را از حد گذرانیده و اینک در خاک ایران و در اصفهان تخت سلطنت شیعی گسترانیده و سگ آستان علی شده است تا دیگر کسی جرأت شک کردن نداشته باشد، وگرنه سر و کارش به آن باغ بخش انسانی است که در جوار مسجد شاه قرار دارد و بربرهای آدمخوارش آماده اند تا استخوان هر کسی را که در شیعه بودن شاه عباس شک دارد خرد کنند. 51. ملا صدرای بیچاره مگر چه گفته بود که عمری را در تبعید و در بدری و بیابانگردی زیست و تازه کلی در درون دربار و درب خانه پارتی و فامیل و رفیق داشت که خوراک بربرهای باغ وحش سگ آستان علی نشد. او گفته بود که تقلید در اصول دین برای مسلمانان حرام است. همین و بس. ولی مسئله این نبود، بلکه ملا صدرا در شیعه بودن و بلکه مسلمان بودن شاه عباس تردید داشت و شاه عباس در مباحثه علمی که با او در مشهد کرده بود به این نکته پی برده بود که ملا صدرا شاه را مرشد اعظم و قطب عالم امکان نمی داند و به راستی سگی دائم الخمر بیش نمی داند که بر آستان علی پارس می کند تا کسی وارد این آستان نشود. ملا صدرا می دانست که حتی اعراب جاهل صدر اسلام هم در حمله به ایران اجازه نداشتند کسی را به زور به اسلام بخوانند، تا چه رسد که مردم مسلمان را به زور تیغ شیعه کنند و فقط کسی چنین می کند که به خون شیعه تشنه باشد. شیعیان حقیقی را می کشند و غیر شیعیان و دشمنان شیعه را به زور شیعه می کنند. این است راز تاریخی پیدایش شیعه ضد شیعه. 52. این به زور شمشیر شیعه کردن از سیاست‌های مغول بود که به نبوغ وزیر ایرانی و شیعی یعنی خواجه نصیرالدین طوسی ابداع شده بود. با فتح علموت و قتل عام تنها شیعیان انقلابی به دست هولاکو خان مغل و پناهنده شدن خواجه نصیر که خود از اهالی قلعه علموت بود که گویی در تسلیم قلعه به مغولان نقش مهمی ایفا کرده بود که به مقام وزارت هولاکو رسید و مابقی شیعیان هم قتل عام شدند و آنگاه مردم سنی مذهب ایران به زور تیغ مغل و تحت سیاست‌های خواجه نصیر شیعه شدند. البته رشد هم کرده و از 7 امامی به 12 امامی ارتقا یافتند. ولی رازش در این است که امام آخر و زندش تا ابد غایب است و باید غایب بماند و این است که خواجه نصیر را ناجی و احیاگر شیعه اثناعشری دانستند، همانطور که صفویان را برپا کننده نخستین حکومت جامع شیعی و تمدن شیعی لقب دادند. گویی که ترکان و مغولان بسیار بیشتر از پارسیان قدر تشیع را می دانند. آنقدر که حاضرند همه خلق خدا را بین مرگ و قتل عام براندازی نسل و نژاد و شیعه شدن مخیر قرار دهند و این خود اختیاری بس عظیم است که آدمی بین مرگ و تشیع را برگزیند. بدون شک این شیعه‌گری تا ابد راهی جز نوحه و ناله و سینه زنی و غم زنی به درگاه علی و آل علی راه دیگری برای ادامه حیات نداشته باشد. و آن است آن شیعه‌ای که به قول شریعتی از مسجد جامع برخاست و در مسجد شاه همسایه دیوار به دیوار کاخ عالی قاپو شد و تشیع سرخ تشیع سیاه گشت و مذهب شهادت هم مذهب عزا گردید. 53. این گونه بود که دین حکمت و عدالت تبدیل به دین حکومت و عزا شد و مکتب عشقی که جان دادن برای امام را حداقل ایمان می دانست، اینک باید برای زنده ماندنش شیعه شود و تا ابد بر سرنوشت شوم خود به بهانه حسین و عباس و علی اصغر بگرید تا گناه این خفت و خاری و ذلت پذیریش بخشوده شود. و تازه به ازای هر قطره اشکی که یک شیعه برای بدبختی حسین می ریزد، همه گناهان بشریت را هم شفاعت می کند. پس انسانی تا به این حد پاک و بخشنده و شفاعتگر خلق خدا حق دارد که این گونه دیوانه شود و آقای بوش را ناجی خود بداند تا بیاید و گرگ آستان علی شود در عراق. و این گونه بود که ما شیعه شدیم. شیعه ضد شیعه، شیعه‌ای دارای امامی ابداً غایب که بین مرگ و غایب بودن یکی را انتخاب کند وگرنه امام نیست. 54. دینی که امام زنده‌اش را به دست خودش می‌کشد و سپس خاک مقبره او را سرمه چشم می‌کند و باز در انتظار ظهور حکومتش می‌نشیند، که اگر ظهور کرده و حکومت کرد که مرحبا، در غیر این صورت باز هم او را می‌کشد و آنقدر امام می‌کشد تا امامان جملگی از امامت خود توبه کرده و حکومت پیشه کنند. این است شیعه ضد شیعه، که امامش را یا در قبرستان دارد و قبرش بر تختی از طلا و نقره و جواهر است و مشغول سلطنت بر شیعیان است، و یا از ترس جانش مقیم در چاه است و امامتش در نبودنش است. و اگر ظهور کند و تاج و تختی نداشته باشد، باید در زیر تاج و تخت خود دفن شود و از همان زیر سلطنت کند. امامی که شاه نباشد بهتر است که اصلا نباشد. این است شیعه ضد شیعه و امام ضد امام. 55. اصولا دینی که از تاریخ می آید به واسطه وراثت و روایت همان مذهب ضد مذهب است، چه مسیحیت چه سنی یا شیعه. و این است کسی که امامی زنده و حاضر نداشته باشد که تحت ولایت و نور هدایتش باشد، از هر مذهبی که باشد، امروزه که آخر الزمان دین است، جبران از اهالی مذهب ضد مذهب است، یعنی منافق و دیوانه. حال اگر دم از تشیع هم بزند که رسماً و علناً هم مذهب امامیه است و بی امام باشد، منافق ترین فرقه از مذاهب ضد مذهب روی زمین است، یعنی همین که اکثراً هستیم. این است که یا علی اللهی هستیم یا علی کش، و این دو روی سکه شیعه ضد شیعه است. 56. تا تا آنجایی که تاریخ روایی به یاد می آورد، ما ایرانیان لااقل 3 بار و هر بار به مدت حدود 2 قرن در تاریخ خود به تیغ مذهب ضد مذهب قتل عام شده ایم و نسل بر افتاده ایم و باقی مانده ما باز به زور تیغ به جرم همان مذهبی که کشته شده بودیم به همان مذهب گرویدیم. یعنی به جرم شیعه بودن کشته شدیم و دوباره به جرم شیعه نبودن کشته شدیم. آنچه که نهایتاً حاصل آمد شیعه ضد شیعه بود که اینک ما هستیم. و این همه جزای دعوی بزرگ و بی محتوایی است که نموده ایم. این است که نه شیعه هستیم و نه نیستیم. این است شیعه ضد شیعه. آیا مفهوم شد؟ 57. یک حکایت. گویند جرجیس نبی را بارها به شقی ترین روش های متفاوتی کشتند تا دست از ادعای نبوتش بردارد. به هر بار به معجزه الهی زنده شد و به دعوتش ادامه داد و نهایتا حتی 1 نفر هم ایمان نیاورد. و زنش هم او را از خانه بیرون کرد و او سر به کوه و بیابان نهاد و دست از نبوتش کشید و 1 فیلسوف و نیهیلیست شد و به جرجیس حکیم معروف گردید در سرزمین دیگری. او بانی مذهب پوچی و نیستی گردید که اصولش به این قرار است: اولا اینکه هیچ چیزی وجود ندارد، ثانیاً اگر هم وجود داشته باشد قابل شناخت نیست، ثالثاً اگر هم قابل شناخت باشد این شناخت قابل انتقال به دیگران نیست. این مذهب انسان آخرالزمان است که در عرصه ختم نبوت پدید آمده است و گویی بشریت به همان نتیجه‌ای رسیده که شکست خورده ترین پیامبر خدا چند هزار سال قبل به این نتیجه رسیده بود. این معنا و راز امامت به عنوان تنها راه نجات و هدایت آخرالزمان است و یعنی برای کسی که امام زنده‌ای نداشته باشد گویی که هیچ چیزی وجود ندارد و بود و نبود جهان یکسان است و اگر هم یکسان نباشد قابل شناخت نیست و اگر هم قابل شناخت باشد این معرفت قابل انتقال به دیگران یا قابل اکتساب از کسی یا مدرسه‌ای نیست الا از طریق ارتباط قلبی و اتحاد روحانی با امام زنده‌ای. این است تشیع راستین و حرف اول و آخر مذهب امامیه. 58. و اما واضح ترین صورت شیعه ضد شیعه و نعل وارونه همان ترتیب اصول دین شیعه است، یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. در حالی که همانطور که نشان داده شد این ترتیب در عمل ایمانی یک شیعه حقیقی روندی معکوس و وارونه دارد، یعنی امامت، عدل، معاد، نبوت و توحید. یعنی از امامت است که اصلاً دین در آدم زنده می شود و به تدریج عدل و سپس معاد و نبوت و دست آخر توحید حاصل می شود. یعنی آدمی از امامت است که بر دین زنده و ایمان دینی راه می یابد و نه از توحید نظری و ادعایی. روند از توحید به سوی امامت همان روند نفاق و نعل وارونه است به لحاظ باطنی. ولذا نعل وارونه شیعه ضد شیعه در تاریخ هم به سر نفسانیش اسلام بی امام است. توطئه های شاه ملا هم جز بر این نفسانیت نفاق نمی توانست عمل کند و به بار بنشیند و تبدیل به یک مذهب تاریخی گردد و حامل سنت و آداب گردد. 59. پس بهتر است دست از مظلومیت و مظلوم نمایی تاریخی برداریم و کل نقص را گردن حکومت‌ها نیندازیم، بلکه آنها را عامل قهر و غضب الهی در باره بی‌عملی ادعای بزرگی بدانیم که مرتکب شده‌ایم. آنها تیغ غضب الهی بر فرق سر نفاق شیعی بودند، همانطور که امامان مظهر رحمت و نعمات و شفاعت و کرامات الهی بر مردم بودند، این شاهان هم مظهر غضب خدایند. به یاد آوریم که فی المثل اسماعیلیه بعد از حسن صباح در قلاعها چه فساد و فتنه ها به بار آوردند که خداوند مغل را برای ادب کردن آنها نازل کرد و بساط نفاقشان را در هم پیچید و صفویان نیز به نوعی دیگر. 60. آنکه امام را شاه می‌خواهد و مذهب امام شاهی را بنا نهاده است، به غضب شاهان دچار می‌شود تا حساب علی را از شاه جدا کند. هر حکم و معنا و باور و سنت و رفتاری که فقط منوط به زبان و سنن عربی می‌شود و ربطی به اسلام و تشیع علوی ندارد و ادامه نجات پرستی عربی و جاهلیت قبل از اسلام است، مثل نماز سهوی، اذکار و ادعیه سهوی، استخاره، دعا نویسی و وردخوانی و غیره که حاصل فهم نشدن الفاظ عربی در ایرانیان است. و این نفهمی تبدیل به راز و رمز و جادو و قداست مالی خولیایی شده است و ربطی به اسلام و تشیع علوی ندارد و تشیع عربی است و خطرناکترین شیعه ضد شیعه.